ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. دبیر کل سازمان ملل متحد اسرائیل و فلسطینی ها را به سرگیری مذاکرات صلح فراخواند. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای خود را از این کشور خارج کند. و ترکیه تکذیب کرد که به نیروهای ائتلاف اجازه داده است از خاک این کشور برای عملیات علیه داعش استفاده کنند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست مذاکرات صلح را از سر گیرند. وی گفت درگیری‌های اخیر نشان داد که وضعیت موجود قابل دوام نیست و دو طرف باید بدون تأخیر مذاکرات را برای رسیدن به سازش از سر گیرند. بان کی مون روز دوشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم در رام الله واقع در ساحل غربی رود اردن با رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. او در این دیدارها شهرک‌سازی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را قویاً محکوم کرد و گفت از وقوع اقدامات تحریک‌آمیز در اورشلیم بسیار نگران است. اورشلیم روز دوشنبه بار دیگر صحنه درگیری میان جوانان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی بود. نخست وزیر اسرائیل اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین را برای تحکیم موقعیتش در سازمان ملل متحد محکوم کرد و گفت صلح واقعی فقط از طریق مذاکرات دو جانبه میان کسانی به دست می آید که براستی به صلح معتقد باشند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای خود را از سوریه خارج کند. ایران داشتن نیرو در سوریه را همواره تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای آلمانی خود در جده گفت در بسیاری از مناقشه ها ایران خود بخشی از مسئله است، نه راه حل آن. وی با اشغالگر خواندن نیروهای ایران در سوریه گفت اگر ایران بخواهد به حل مسئله سوریه کمک کند، باید نیروهای خود را از سوریه و همچنین از جاهای دیگر مانند یمن و عراق هم خارج کند. و ترکیه تکذیب کرد که به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اجازه داده است از پایگاه‌های ترکیه برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آگاه در دفتر نخست وزیری ترکیه روز دوشنبه گفتند توافقی در این زمینه به دست نیامده است و مذاکرات ادامه دارد. به گفته این منابع، ترکیه با آمریکا تنها در مورد آموزش دادن مخالفان میانه‌رو بشار اسد به توافق رسیده است. قبلا سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود ترکیه موافقت کرده است که پایگاه‌هایش را برای عملیات علیه داعش در اختیار نیروهای ائتلاف قرار دهد. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه خودش ایران را نه راه حل بلکه بخشی از مشکل در منطقه خاورمیانه نامیده و گفته برای حل مناقشات در سوریه ایران باید تمامی نیروهای به گفته او اشغالگر خود را از سوریه خارج کند. سعود الفیصل تأکید کرده که مشکل منطقه نه کشور و یا مردم ایران بلکه سیاست‌گذاری‌های حکومت ایران است. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. آقای حسینی فر، این اولین بار هست که لفظ اشغالگر برای حضور ایران در سوریه مطرح میشه. چرا وزیر امور خارجه عربستان سعودی از چنین کلمه ای برای توصیف حضور ایران در سوریه استفاده کرده؟
خب ظرف این ماه گذشته این موضوع سعود الفیصل که باید ایران بخشی از مشکل و باید به اصطلاح بیرون بره، نیروهاش بیرون بیاره از سوریه و مناطق دیگه دائم تکرار شده، ولی اشغالگر خوندن ایران به نظر میاد بعد میگرده یه مقدار به فشاری که در غرب داره ایجاد میشه. بیش از پیش دارن برخی از کشورهای غربی راجع به انتگره کردن ایران در این ائتلاف ضد داعش به اصطلاح فشار میارند. میدونیم که آقای سعود الفیصل این حرفا رو در کنار آقای اشتنمایر وزیر خارجه آلمان به اصطلاح بیان کرده و به خصوص در آلمان این بحث هستش که نه تنها ایران باید بیش از پیش جذب بشه به این ائتلاف ضد داعش، بلکه در مورد خود رژیم سوریه هم باید اگر نمیخوان همکاری باش بکنیم تمام و کمال براندازیشو فعلا بذاریم کنار و بیش از پیش تمرکز رو روی خود نیروهای داعش به اصطلاح گذاشته بشه. در عین حال اینکه این ظرف این هفته‌های اخیر بیش از پیش ترکیه مثلا با موازی که گرفته این درک و دریافت ایجاد کرده که عمدتا این کشوره که به فکر مخالفان سوریه، به نظر میاد که عرب ها و خصوص عربستان خواستن با این موازی بیش از پیش بگن که نه، ما در حالی که در ائتلاف ضد داعش هستیم به مسئله سوریه و مخالفاش هم داریم فکر میکنیم و این نیست که اونها رو فراموش کرده باشیم. اینها مسائلیه که به نظر میاد آقای سعود الفیصل مثلا به این جارونده شده که یک همچین حرفای تندی رو علیه ایران بزنه.
حسینی فدر، شرایطی که همه چشم ها به عراق و مسئله داعش و حامیان احتمالی اون دوخته شده، آیا واقعا همونطور که شما گفتید نقش ترکیه در منطقه میتونه عربستان رو وادار به این موضع گیری علیه ایران و حمایت اون از دولت بشار اسد بکنه؟
نه، لزوما مسئله ترکیه صرفا نیستش. همونطور که گفته شد عربستان در بسیاری از جاها با ایران در حال جنگ نیابتیه. آقای سعود الفیصل این قسمت حرفش درسته که در یمن، در سوریه، در لبنان این مثلا ایران، تهران و یا مثلا ریاض درگیر یک جنگ نیابتی هستند و نمیخواد به همین سادگی وضعیتی پیش بیاد که ایران وجهه دیپلماتیکش در عرصه بین المللی تقویت بشه، بخشی از ائتلاف بشه، به خصوص که هنوز سر مسئله اتمیش هم توافقی به دست نیومده. اینها نگرانی های عربستانه که ایران در یک موضع بهتری در وضعیت بین المللیش، در موقعیت بین المللیش قرار بگیره. به همین خاطر این حملات تون بیش از اینی که نشان از شاید قدرت باشه، نشان از یه مقدار نگرانیه که غربی ها نرن به طرف برخی از روندها و گرایش هایی که بخواد ایران رو ادغام بکنه و براش به چه بین المللی ایجاد بکنه. و خب همونطور که گفته شد راجع به رقابتی هم که با ترکیه دارن که نکنه ترکیه بیش از پیش بتونه مخالفای سوریه رو پوشش بده یا اونها رو به طرف خودش جذب کنه، اونم داره عمل میکنه.
و آقای حسینی فر، در ماهای اخیر به نظر میرسید که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی رو به بهبود هست، علارغم اون نبرد پنهانی که به گفته شما بین این دو کشور وجود داره. و همونطور که شما هم گفتید، برخی از کشورهای غربی هم خواستار پیوستن ایران به ائتلاف ضد داعش هستند. چرا عربستان چنین موضع سختی رو در چنین مقطع زمانی و با توجه به تمام فشارهایی که در عراق وجود داره اتخاذ کرده؟
نظر بگیریم که عربستان ظرف این ماها خب یک مقداری باز کرده راه رو برای اینه که رابطه با ایران از اون حالت تنشش بیاد بیرون. عمدتاً این دیداری بود که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین سعود الفیصل و آقای ظریف برنامه به صدا انجام شد و در این حال ظرف این هفته‌های گذشته آقای امیر عبداللهیان بعد از مدت‌ها به عنوان معاون وزارت خارجه ایران تونست بره به ریاض مذاکراتی داشته باشه. با همه این احوال می‌بینیم که سطح حملات، سطح تقاضاها و نوع نگاه منفی که در هر دو طرف هستش همچنان کاهش پیدا نکرده و این موازی که آقای سعود الفیصل گرفته هم توی گفته شد خب یه مقداریش به نگرانی های برمیگرده که بدون اینکه مسائلش عربستان سعودی امتیازی گرفته باشه در مسائل منطقه نسبت به ایران، ایران دست بالا رو پیدا کنه یا وضعیت مثبتی پیدا بکنه. در این حال این موازی کمک میکنه که بیش از پیش تندروا در هر دو کشور دوباره قدرت بگیرند. از یاد نبریم که آقای امیر عبداللهیان رفت و برگشت، وقتی که از ریاض برگشت بسیاری از تندروها در ایران انتقاد کردن که همچین مثلا انتظاری، همچین وضعیتی نداشته عربستان که یک همچین مقامی بره به اونجا و نمیبایست عربستان جدی گرفته بشه. با این حرفای آقای سعود الفیصل به نظر میاد که تندروها بیش از پیش در هر دو کشور موضع قوی تری پیدا بکنن و بیش از پیش تلطیف روابط به تعویق بیفته.
سپاسگزارم حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
آوا و هوای نیویورک برای رئیس جمهور ایران یک حالت ویروسی داره. هر کدومشون پاشنه اونجا وا میشه، شروع میکنن به تکذیب کردن. آقای احمدی نژاد که هم جنسگرا رو در ایران تکذیب کرد، آقای روحانی هم که زندانیان سیاسی رو. فکر کنم اشکال از نیویورکه، اگر ما رئیس جمهورمون با چشم باز انتخاب میکنیم.
در زمینه محدود کردن رسانه ها با ساختن قانون های جدید، مطمئن باشید که تمام اخبار این روزها مثل قدیم نیست، به گوش تمام مردم جهان میرسه. بنابراین این تلاش شما بیهوده و بیمورده و شما از همین دختر پاکستانی ملاله یاد بگیرید. وقتی که در کشور خودش گلوله خورد و نتونست از حق قانونی بچه ها برای تحصیل دفاع بکنه، در دنیا ترکوند، جایزه نوبل بهش دادن، در دنیا سخنانش شنیده شد. بنابراین زمانی نیستش که شما بتونین به خاطر اینکه سرپوش بذارین روی اختلاس ها و دزدی هاتون و کشش ندین، بتونین قانونای تصنعی رو ایجاد کنین و فریاد مردم به گوش جهان نرسه.
اگر دزدی که نه، غارت از بیت المال، از خزانه ایران برطرف می شد، اگر وقتی دزدی صورت می گرفت، غارتی صورت می گرفت، این رهبر به اصطلاح فرزانه خامنه ای فتوا نمی داد اینقدر این مسئله ها رو کش ندین، از باقی مانده پول نفت اینقدر به جا می مون که بخوایم مرزهای شرقی رو حصار کشی کنیم که این تروریست ها ناجوان مردانه جوانان این مرز و بوم رو به خواب نکش.
خانواده مقتولین و کسانی که خواسته یا نخواسته عزیزان خودتون رو از دست دادید، بیایید با بخشش در این روز عزیز به مردم نشون بدیم که با لغو مجازات اعدام قدمی بزرگ به سوی مدنیت، انسانیت و تمدن در سرزمین کهن ایران برداشته شده. بهمن هستم از تهران.
0042-02-21-12-21-12 شما هم میتونید با این شماره تماس بگیرید. اعتراض ها در هنگ کنگ وارد 16 روزش شد، در حالی که در تازه ترین تحول دهی از مخالفان این اعتراض ها به معترضان حمله کردند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
بامداد دوشنبه به وقت ایران گروهی از مخالفان اعتراض‌های اخیر در هنگ کنگ به معترضان متحسن در مرکز شهر حمله کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که صدها نفر با شعار راه‌ها را باز کنید و اشغال مرکز شهر غیرقانونی است، تلاش کردند موانع ایجاد شده از سوی معترضان را جمع‌آوری کنند و در همین حال درگیری‌های میان دو طرف روی داده است. گفته شده رانندگان تاکسی هم به جمع مخالفان تظاهرات پیوسته و برخی با ماشین‌هایشان تلاش کردند موانع را جمع‌آوری کنند. این درگیری‌ها در حالی روی داده که پلیس هشدار داده بود که از آغاز روز دوشنبه و شروع هفته کاری در هنگ کنگ شروع به جمع‌آوری موانع ایجاد شده در خیابان‌های مرکز شهر خواهد کرد. بر همین اساس پیش از حمله مخالفان تظاهرات درگیری‌هایی نیز میان معترضان و پلیس که تلاش می‌کرد موانع را جمع‌آوری کند روی داده بود. اعتراض‌ها در هنگ کنگ وارد 16 روز خود شده و این در حالی است که معترضان پس از وقفه چند روزه بار دیگر اعتراض‌هایشان را از سر گرفتند. گروهی از معترضان در بخش‌هایی از مرکز شهر همچنان شب را در خیابان‌ها سپری می‌کنند. با این همه رسانه‌های مختلف می‌گویند که از شمار معترضان در روزهای اخیر کاسته شده است. اعتراض‌ها در هنگ کنگ با حضور 10,000 نفر در خیابان‌ها آغاز شده بود. این اعتراض‌ها به دلیل تصمیم دولت چین و دولت اجرایی منطقه در اجرای قوانینی است که به گفته معترضان حضور نامزدهای انتخاباتی برای ریاست اجرایی منطقه را تنها به همفکران پکن محدود خواهد کرد. در این اصلاحات که قرار است در انتخابات سال 2017 میلادی اجرایی شود، برای نخستین بار ساکنان شهر در رأی‌گیری مستقیم به نامزدها رأی می‌دهند. این موضوع خواسته معترضان هنگ کنگی نیز هست، اما آنها می‌خواهند تا رأی‌گیری مستقیم از فهرستی گسترده و بدون اعمال محدودیت‌هایی برای انتخاب نامزدها انجام شود. کنترل هنگ کنگ 17 سال پیش از بریتانیا به دولت مرکزی چین واگذار شد. پکن متعهد شده طی چند دهه به اجرای آنچه سیاست یک کشور دو سیستم نامیده می شود ادامه دهد. بر این اساس منطقه اجرایی هنگ کنگ در مقایسه با چین از آزادی های سیاسی، غذایی و مدنی بیشتری برخوردار است.
با پایان گزارش همکارم بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما فرصت دارم تا شماره پیامکی رو رادیو فردا رو اعلام کنم: 20420-603-87-41-50 و همینطور 207-926-011-57-30. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.